بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب شهادت مظلومانه و غریبانه امام هادی جد منور و مقدس امام زنده و حاضرمان است. از ائمه غریب و ناشناس ماست متاسفانه. در شیعه خانه امیر مؤمنان کشور ما هر قدر از ائمه نخستین عقبتر میاییم، پایینتر میاییم، غیر از حضرت رضا علیه السلام که اونم چون تو ایران است و خراسان است و فخر ایرانیان است، بقیه ائمه ما شأنشون و جایگاهشون نسبت به امامان اولیه ما قریبتره، ناشناسترند و در قربت بیشتری به سر میبرند متاسفانه. در این میان امام هادی علیه السلام شاید بتوان گفت که از همه مظلوم تره. دهه محرم که میشه شما میبینید کوچه و خیابون چه خبره. ماه مبارک رمضان شهادت امیر مؤمنان که میرشه بالاخره مردم راه میفتن، دسته ها شبها شبهای قدر اینها حرکت میکنن. دهه فاطمیه ما داریم. راجب بقیه ائمه کم و پیش امام صادق، دهه موسوی زمانی خدا رحمت کنه گذشتگان رو، یکی از اساتید ما میگفتن که تو تهران چند دهه بود به نام دهه کاظمی، ما یادمون نمیاد، البته قصه مال شاید 60 سال پیش بیشتر باشه. چند دهه مردم میگرفتن تو همین ماه رجب که 25 ماه رجب شهادت موسی بن جعفر علیه السلام است، میگفتن از اول رجب تا آخر رجب میگفتن دهه کاظمیه بهش. حالا این وسط مبعث هم بود و تولد امیر مؤمنان هم بود و بقیه مناسبت هم بود. اما امام هادی علیه السلام نمیدونم این شدت قربتشون، شدت مظلومیتشون چرا، به چه دلیل، در حالی که عالی ترین بهترین متنی رو که شما بخواید بگذارید جلوتون در معرفی شؤون امامان و ائمه شیعه از قضا متن نیست که خود امام هادی علیه السلام تعلیم شیعیان داد. عجیبه یه معلمی پیدا بشه بهترین متن، به قول امروزی ها بهترین تکست رو، بهترین منبع رو در اختیار دانش آموزانش قرار بده، دانشجوهاش قرار بده و مشهور بشه که بهترین متن در معرفی مثلا شؤون اساتید این متنه، ولی خود اون استاد رو هیچ کس نشناسه. غریب واقع میشه. زیارت جامعه کبیره بهترین، گویاترین و بلیغترین متنیست که اگر کسی بخواد عقاید حقش رو در شؤون امامت کامل یاد بگیره، فرا بگیره، بهترین متن برای اینکه امامت رو خوب من البدو و الالختم یاد بگیره زیارت جامعه کبیر است. کسی که انشاء کرده زیارت رو کیست؟ امام هادی علیه السلام. اما خود ایشون از همه در میان ائمه ما قریب تر هست. زیارت جامعه کبیر عرض کردم، اگر یک شناسنامه اصطلاحاً به قول قدیمی ها سجلی ما داشته باشیم که نام، نام پدر، سال تولد، نمیدونم مشخصات شهر و دیار و اینها رو درش نوشته. یه شناسنامه اخیراً درست شده تو خیلی از به اصطلاح سازمان ها، شناسنامه تفضیلی بهش میگن، که غیر از نام و نام خانوادگی و شهرت و سکونت و این حرف ها، تمام ریزکاریایی که این شخص گذشتش چیه، رزومش چیه، چه کارهایی کرده، چه خصوصیات اخلاقی داره، چه صفات خوبی داره یا خدای نکرده چه صفات بدی داره، همش تو این شناسنامه تفضیلی ثبت میشه، تو سازمان ها دارن. ائمه ما اگر بخواهیم صفاتی رو که خداوند اونها رو به اون صفات آراسته بشناسیم، باید زیارت جامعه کبیره بخونیم. زیارت جامعه کبیره زیارتی است که لازم نیست حتما من و شما پشت پنجره فولاد باشیم، عتبات عالیات باشیم، مدینه منوره باشیم. زیارت حضرت رضا خب درون حرم حضرت رضا مستحبه، اما زیارت جامعه کبیره شما میتونید تو منزل نشستی بیکاری بذاری جلوت، هر تعداد فقراتش رو که میتونی بخونی، توجه کنی به معنا و مفهوم و مصداقش، استفاده بکنی، با شؤون امامت امامان شیعه آشنا بشی. ولی خود این امام معصوم من برام عجیبه که چرا انقدر امام هادی علیه السلام گمنامه، غریبه، ناشناس. دقت میکنی؟ چقدر غریب و ناشناس. همین کوچه خودمون، از همین میدون محمدیه ایستگاه مترو تا همین چهارراه وحدت خودمون، عرضم به خدمت شما که هر شب و روزهای مناسبتی دیدید پرچمهای رنگی یا پرچمهای سیاه نصب میشه. سنت خوبیست که این هیئات گذاشتن اینجا. اما ندیدم امشب که می اومدم برای امام هادی علیه السلام پرچم سیاه نصب شده باشه. پریشب تولد امام باقر علیه السلام بود، زده بودن این پرچم رو. من امشب ندیدم، شاید زده بودن من متوجه نشدم. ها دقت فرمودین، این همش نشان قربت امام هادی علیه السلام، در عین حالی که تمام شؤون و معرفی عالی تمام حقایق ائمه در بیان ایشون بوده در زیارت جامعه. عرض تسلیت بداریم قربت امام هادی و مظلومیت ایشون رو به صاحب عزایی که او صاحب عزاست. ما عزای امام هادی رو متوجه نیستیم، شأن و منزلتش رو نمیشناسیم، اما ایشون صاحب عزاست میشناسد. به امام زندمون، به امام زمانمون عرض تسلیت داشته باشیم. برای اینکه تسلیت بگیم خوبه یه تحفه‌ای با خودمان ببریم، بریم در خانه خدا در ماه رجب، ماه استجابت دعاست، دعا کنیم، طلب کنیم خداوند منان به عظمت امام هادی علیه السلام و ائمه هدا در فرج موفور و سرورشون تعجیل بفرماید. با توجه طلب کنیم امشب. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. خب ماه، ماه رجب المرجب، تذکر دادم شب جمعه که وارد ماهی داریم میشویم که پیغمبر خاتم فرمودن هیچ ماهی غیر از ماه مبارک رمضان در شرافت و عظمت به عظمت ماه مبارک رجب خداوند خلق نکرده و نیافت. عین الرجبیون مال این ماه. رجب یعنی چی؟ رجب اسم اصلیش نام نهریست در بهشت که به اون عصب میگوین، نه با این مثل عصب، نه با الف. به چه معناست؟ به معنای ریزش رحمت. ماه رجب ماه ریزش رحمت و مغفرت خداست. خوش به سعادت کسانی که قدر بدانند و از شب و روز این ماه، اعمال این ماه، ادعیه این ماه استفاده بکنند. در میان همه ایام و لیالی سال عرض کردم برترین ماه. خداوند منان در این ماه دنبال بهانه میگرده کوه گناهان ما رو به یک کاه معاوضه کنه و ببخشه. صد مرتبه کسی هر روز استغفار کنه، فرمودن خدا گناهان بزرگش رو می آمرزه. روز صد تا استغفار با توجه بکن. کسی که هزار لا اله الا الله بگه در این ماه، هزار لا اله الا الله. ما دخترمون دیروز یه جایی مجبور بودیم بذاریمش، باید یه جوری هم سرش هم گرم میکردیم، یه تیر دونشون کردیم، گفتیم بشین لا اله الا الله بگو ببینیم چند تا میتونی بگی. گفت چرا؟ گفتم خیلی خوبه، تو ماه رجب آدم هزار تا لا اله الا الله بگه. امام صادق فرموده است که خدا قلم عفو بر گناهانش میکشه، اقرار کنه که لا اله الا الله، اقرار کن. ما به زبون ساده برای این گفتیم، اومدیم اینجا یه کاری داشتیم، کارمون انجام شد، برگشتیم. گفت بابا من هزار تا لا اله الا الله گفتم. گفتم باری کلا چقدر طول کشید؟ ساعت گرفته بود. گفت نیم ساعت طول کشید. نیم ساعت طول کشید هزار بار بگه لا اله الا الله. برادر امام علیه السلام فرموده هر کس بگوید در کل ماه رجب، نه هر روز روزی هزار تا، در کل این ماه هزار مرتبه با توجه بگه لا اله الا الله، خدا قلم عفو روی همه گناهان او میکشه. ماهای دیگه این خبرها نیست، ماه جمادی و بعد از این دو سه ماه، ماه نمیدونم شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، این خبرها نیست. خدا جایزه گذاشته در این ماه رجب قدر بدونیم. پس ما، برای خود من تذکر شد، گفتم ببین بچه میگه هزار تا لا اله الا الله نیم ساعت طول کشیده، ما روز چند تا لا اله الا الله این وقتای بتالتی که این طرف و اون طرف میذاریم میتونیم بگیم. پس این ماه رو عزیزان من قدر بدانیم. بارهای گناهی که مثل من از سالیان سال به پشت گرفتم، وقتشه که این بار رو زمین بذارم، وقتشه یه خورده سبک بشم. بهار استغفار، وقتشه که عذرخواهی کنم از خدا. بهار توبه است، فرمودن زیاد تو این ماه بگید استغفر الله و اسأله توبه، خدا توبه به من بده. توبه کسی که بکنه چی میشه؟ پاک میشه، پاکیزه میشه، مورد رحمت واقع میشه. توبه یعنی چی؟ ندامت و پشیمانی از کار زشت رو میگن توبه. و تسبیح دست بگیریم الهی توبه توبه، این توبه اسمش نیست، توبه یعنی پشیمانی قلبی، ندامت از کار زشتی که کردیم. هر کسی نادم شد، پشیمان شد از کار زشتی که عمل کرد، این توبه. این از تذکری که دو مرتبه یادآوری کردم، هم خودمون قدر بدانیم، هم در مورد پدران و مادران و گذشتگان و زویل حقوقمون. پریشب عرض کردم روایتش رو، امام علیه السلام فرمودند در این سه ماه، رجب، شعبان، رمضان المبارک، خداوند ارواح رو اجازه میده آزاد بشن از زندانهای برزخیشون تو قبرها، که چی کار بکنن؟ که بیان در خونه زنده هاشون گدائی بکنن. امام علیه السلام فرمودن نمیشنوید چطور فریاد میزنن گدائی میکنن، یه کار خیری، یه باقیات و صالحاتی برا ما بفرستید، ما محتاجیم، گداییم. اونایی که داران گدان اونور، یه کار خیری برای ما بفرستید. بعد امام علیه السلام فرمودن هر کس بازماندگانش، زنده هاش براش کار خیری بکنن، خدا به رحمتش او رو از اون زندان برزخی، عذاب برزخی نجات میده. اما خیلی ها هستن این دو سه ماه تموم میشه، به قول ما دست از پا درازتر، باید برگردند تو اون زندانی که خدا در قبر براشون درست کرد. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق احیاء و زنده نگه داشتن و طلب مغفرت و رحمت برای خودمون و گذشتگانمون به همه ما عنایت بفرمایید. اما بریم به قدر بال مگسی حداقل بال خودمون رو خیس بکنیم در معرفت آل الله، خصوصا شب شهادت امام هادی است، در شناخت و معرفت ایشون. شب جمعه آیه ای رو اشاره کردم در بحث حسادت، که حسادت چیست و چه اثری بر روح انسان میگذارد. عرضه داشتیم در روایات ما از گناهان مختلف تشبیه شده به کارهای مختلف. از حسد تشبیه شده به یه گله آتشی که توی این اتاق، توی این سالن، توی این حسینیه بیفته، چقدر طول میکشه کل این ساختمان رو تبدیل به خاکستر بکنه؟ یه ساعت، دو ساعت، کمتر. یه گله آتش بندازیم رو این قالی. از این تعبیر شده به بدترین گناهان حسد. عامل بدبختی بسیاری از انسان‌ها در طول زندگیشون حسد بوده و هست. اما نکته اینه، چرا انسان حسد می‌ورزه؟ برای چی؟ اصولاً آدم حسود یعنی مشکلش در کجاست؟ کجای دینش، کجای عقایدش مشکل داره؟ ایمان به خدا ندارد، دست خدا را بسته می‌بیند. حسود کسی است که نمیتواند ببیند نعمتی رو یه بنده دیگر خدا داره، این نداره، نمیتونه ببینه. هر کاری که میکنه میخواد اون نعمت از این گرفته بشه، ولی اینکه به خودش هم نرسه. بعدیش اینه، اگه به خود بگه خدا یا به این برادرم، به این رفیق من فلان نعمت رو دادی، به منم بده. اینا اسمشو گفتیم میگن قبطه. قبط خوردن ثواب داره، ثواب داره. چرا؟ چون اونی که قبط میخوره ایمان داره، امید داره، میدونه دست خدا بازه، بخواد به اینم میده. ولی اونی که حسادت میورزه ابد ابد. در طول تاریخ ائمه ما مورد حسادت واقع میشدند، ائمه ما مورد حسادت واقع میشدند. قرآن آیهش رو عرض کردیم، ام یحسدون الناس، کلام خداست. ام یحسدون الناس به ما آتاهم الله من فضله. چرا مردم حسادت میکنن به اینها؟ به خاطر اون چیزی که خدا به اونها داده. ام یحسدون الناس به ما آتاهم الله من فضله. از نخستین باری که پیغمبر اکرم امیر مؤمنان رو معرفی کرد، علی ابن ابی طالب مورد حسادت واقع شد. چرا؟ مگه خون علی رنگین تر از ماست؟ چرا پیغمبر انقدر علی رو هی بالا میبره؟ ها؟ این حسادت گل کرد در این امت. فقط نسبت به امیر مؤمنان بود خیر، نسبت به فاطمه زهرا عرضه داشتیم که حسادت کولاک میکرد. سپس نسبت به امام حسن، امام مجتبی، نسبت به سید الشهدا علیه السلام، این حسادت آمد آمد آمد. در باره تک تک ائمه هدا بود، در مورد امام زمان خود من و شما بود. مگه جعفر کذاب چی کار کرد؟ مشکلش چی بود؟ امامزاده بود دیگه، مگه غیر از اینه؟ جعفر پسر همین امام هادی که شب شهادتشه، درسته؟ چرا اینقدر نسبت به امام زمان و امام عسکری حسد می برد؟ بله؟ چرا؟ چه دردی داشت؟ چه بیماری داشت؟ این حسادت پدر ایمان رو در میاره. حسادت ایمان رو آتش می زند، همچنانی که آتش روی این فرش که بندازی کل این ساختمون آتش می زند. کسی که ایمانش آتش بگیره بسوزه دیگه چی داره؟ چی میخواد به خدا عرضه کنه؟ متوکل عباسی، دیشب روایتش رو میدیدم، که یک روزی که پیغمبر اکرم بعد از اینکه عباس عموی پیغمبر بود دیگه، بعد از اینکه عباس توی یکی از جنگ ها اسلام آورد و به اصطلاح تسلیم پیغمبر شد و این حرفا، خب خیلی پیغمبر بالاخره عموشون بود، احترام به او میگذاشتند. یک روز با عباس روبرو شدند خلاصه عباس رو حساب این که خودشو عمو میدونست، پیغمبر رو حالا هرچند که پیغمبر بود برادرزاده کوچک میدونست دیگه، همچنین این موقعیت رو حاضر نبود به قول ما بالانس کنه. مشکلش بود که من باید به حرف برادرزاده خودم بگم چشم. سخته دیگه، بزرگتر به حرف کوچکتر بخواد گوش بده. این امتحان خداست، این امتحان خدا از من و شما میگیره که اگه یه وقتی بچه‌مون، یه وقتی کارمندمون، یه وقتی زیر دستمون اگه یه حرف درستی زد، میگیم تو درست میگی یا میگیم من بزرگترم اونی که من میگم. این امتحان رو خدا از من و شما هم آن به آن میگیره. پیغمبر یه چیزی فرمودن، عباس یه خود همچین با کلاس برای خودش کلاس گذاشت و بد جواب داد. پیغمبر فرمودن که عمو جان، تو که با ما این رفتار رو میکنی اب نداره، اما وای به حال فرزندان من از دست فرزندان تو. چه عذابی خواهند کشید فرزندان من رسول الله از دست فرزندان توی عباسی که عموی من هستی. که عباس جا خورد گفت چطور مگه؟ پیغمبر دیگه چی نفرموده، همین سرنخ رو بهش دادن که فرزندان تو دمار از روزگار فرزندان من در میارن. همین شد یا نشد؟ شما فکر میکنید، سوال بکنم از شما، فکر میکنید بنی امیه از همشون خونخوارتر و ناجنستر و شرورتر کی بوده تو بنی امیه؟ یزید دیگه، چون قاتل امام حسین و دستور قتل سید الشهدا رو داده، درسته؟ به شما بگم بنی عباس که پسر عموهای پیغمبر و امیر المؤمنین بودند، بلایی به سر دودمان فاطمه زهرا و امیر مؤمنان آوردند که ائمه مختلف ما می‌فرمودند که بنی عباس روی بنی امیه رو سفید کرد. دقت فرمودید؟ فرمودند بنی عباس از شدت آزاری که به ما دادند روی بنی امیه رو سفید کرد. فامیلم بودن، ظاهرا عموزاده بودن دیگه. شدت حسادت رو یکی دوتا نمونه براتون عرض بکنم. متوکل شده خلیفه عباسی. میدونید از حضرت رضا علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام رو در اون دوره خصوصا بنی العباس و بزرگان همه شهرها خطاب میکردند ابن الرضا، به خاطر شأن و جایگاهی که امام رضا داشتن و بعدم این که به مقام ولی عهدی ولایت عهدی رسیده بودند، تمام فرزندان امام رضا یعنی امام جواد، جواد الائمه علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام رو میگفتن ابن الرضا. اینا شخصیت های بزرگی بودن، درست خلافت و امامت رو ازشون، خلافت رو در حقیقت از اونها غصب کرده بودن، ولی عالم بودن، اصیل بودن، شریف بودن، ابن رسول الله به اونها میگفتن. اینا برای اینکه اینو تحت الشعاع قرار بدن لقب ابن الرضا داده بودن به ائمه ما. متوکل عباسی تو دربار تو بغداد نشسته، دستور داده احضار کنند امام هادی رو. برای چی احضار دستور میداد بکنن؟ برای اینکه به ای نحوین کاند، به هر صورت ممکن بتونه امام هادی رو در چشم مردم خرد کنه، ذلیل کنه. رسم این بود هر زمانی که دستگاه خلافت، وقتی که خلیفه عباسی می نشست، هر کسی که مهمان میخواست وارد بشه یه پرده، یه سرسرایی بوده، یه پرده بزرگی جلوی اون در بوده، هر کس که میخواست وارد بشه این نگهبانه پرده رو کنار میذاره، چون پرده ترمه خیلی سنگینی بوده، از این پرده های سنگینه، دیدید همین الان تو حرم ها بعضی وقتا هستش، خیلی سنگینه اینها، انگار که مثلا یه قالیچه آویزان کرده باشه. خب این سخته آدم بخواد اینو کنار بزنه و وارد بشه. رسم این بوده هر مهمانی که بر خلیفه وارد میشد یه مأموری اونجا ایستاده بود، وظیفش این بود این پرده رو، این قالیچه رو کنار بزنه، اون مهمان وارد بشه، بعد این قالیچه رو برگردونه سر جاش. شدت حسادت رو ببینید. متوکل امام هادی رو خودش دعوت کرده، به مأمور دم در، به مأمور اون پرده، اون قالیچه، میگه علی ابن محمد هادی که آمد این پرده رو کنار نزن. ببینید بابا، تو خلیفه‌ای، قدرت دست کیه؟ دست تو. ثروت دست کیه؟ دست تو. حکومت دست کیه؟ دست تو. همه چیز دست توه. امام هادی چی کارت داره؟ با تو چه کرده؟ ها همین ابن رضا با تو چه کرده؟ این سپرده بود امام هادی که میاد، این پرده سنگین و میگم مثل قالیچه بود، اینو کنار نزنید، بذارید امام هادی خورد بشه، خودش با دست مجبور بشه اینو بکشه کنار، جلو جمع خورد بشه. چی اون وقت این حسادت رو برافروخته میکنه یه آدم حسود؟ چی بدترش میکنه؟ بنزین رو آتیشش بریزی؟ چه کاری بنزین رو آتیشش میریزه؟ امام هادی علیه السلام میومد نزدیک اون در که میشد، حجت الله، حجت خداست، خدا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و خدمتکار و نوکر او قرار داده. هر کس می اومد این پرده انقدر سنگین بود، یه مأمور از این ور نصفشو می گرفت، یه مأمور از اون ور، که باز چه مهمون وارد بشه. امام هادی که وارد می شد یه بادی می اومد، چنان باد شدید بود این پرده می رفت کنار، امام وارد می شدن پرده می افتاد سرش. حال متوکل چی می شد؟ این بنزین می ریختن رو آتشش. گاهی حضرت رو دعوت می کرد، عمرا رو دستور می داد با اسب جلو در کاخ بایستن، می گفت هر موقع من اومدم از اسب پیاده بشید جلوی چشم امام هادی علیه السلام، هر موقع ابن الرضا آمد محلش نذارید، بذارید خار و خفیف بشه. این آدم مریضه، این آدم عقده داره. عقده یه چی داری آخه؟ تو حق اینا رو که گرفتی، حکومتشون رو که گرفتی، خلافت رسول الله رو که گرفتی، قدرت رو که گرفتی، ثروت هم گرفتی، چه عقده ایه دیگه؟ ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. خداوند به این آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یه آبرویی داده بود، این آبرو رو هم اینا نمیتونستن ببینن. دستور داده بود لشکریان عمرا روی اسب، خودش اومد وارد شد متوکل، هیچ کس از اسب پیاده نشد. چرا؟ چرا؟ کسی که برای حجت خدا بخواد نقشه بکشه خدا ذلیلش میکنه. هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. اومد پایین و نخست وزیرش گرفت، فلان فلان شده، من وارد شدم، چرا این عمرا پیاده نشون؟ حضرت خلیفه ما اصلا متوجه نشدیم، شما کی اومدی؟ کی اومدی؟ همینجوری خیر نخست وزیرش رو گرفته بود، داشت او رو توبیخ میکرد، چرا جلو پای من پیاده نشدید؟ یه دفعه امام هادی علیه السلام از دور پیدا شد، هنوز به جلوی در کاخ نرسیده بود، عمرا دونه دونه از روی اسب پیاده شدن، سلام نظامی داد و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. با خدا باش، پادشاهی کن، حجت خداست. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. تو میخوای امام هادی رو ذلیل بکنی، خدا ذلیلت میکنه. اومد خیر عمرا رو گرفت، فلان فلان شده، پدر سوخته ها، نونتون رو من میدم، آبتون رو من میدم، به جلو پای من پیاده نمیشید، جلو پای ابن رضا پیاده میشید. رئیس ارتش برگشت گفتش که جناب خلیفه، دست خودمون نبود، این آقا چنان وقاری داشت، ما دست خودمون نبود، از شدت وقار او وقتی نزدیک شد ما نتونستیم رو اسب بیستیم، بلند شدیم اومدیم پایین، احترام نظامی به ایشون دادیم. حسادت اون عاملی است که برادر اگه 60 سال تلاش بکنی، انقدر ایمان پیدا بکنی، انقدر آبرو پیدا بکنی، انقدر علم و معرفت پیدا کنی، به یک آن حسادت ورزیدن به یه بچه، به یه بزرگ، به یک همسن و سال خودت آتش زدی، تمام اون ایمان و عبادت و آبرو رو برد. دشمنان آل الله تمام این شکنجهی که ائمه رو میدادن سر این، شنیدید مشهوره دیگه، 90,000 نفر، 90,000 نفر ارتش ما جزو به حمد الله محکمترین، مقتدرترین و بهترین ارتش های دنیاست. امنیت و استقلال و شرف و این مرز و بوم و این مملکت علی و اولاد علی مدیون همین ارتش و سپاه و نظامیان ماست. امروز که جزو مقتدرترین ارتش های خاورمیانه و دنیا هستیم، کل پرسنل ارتش فکر میکنی چند نفرن؟ امروز یعنی سال 1395 جمعیت جهان چند میلیارد نفره؟ از 8 میلیارد نفر. جمعیت کشور ما چند میلیونه؟ تقریبا 80 میلیون. چند نفرن ارتش ما؟ بله کسی میدونه؟ زیر 300 هزار نفر ارتش ماست، کل ارتش. 1400 سال پیش، زمان امام هادی علیه السلام، ارتش متوکل فقط اون قسمتش که تو ناحیه بغداد و سامرا بودن فکر میکنی چند نفر بودن؟ 1400 سال پیش جمعیت کل دنیا 100 میلیون نفر هم نبوده، نه 8 میلیارد، 80 میلیون نفر هم نبوده، قطعا خیلی کمتر بوده. بله جمعیت تهران خودمون جهت اطلاعتون 100 سال پیش 30,000 نفر بوده، همین تهران 30,000 نفر. 1400 سال پیش فقط تو محدوده بغداد و سامرا، امپراتوری خلفای عباسی، میدونید که اون ملعون پدر مأمون هارون عباسی داشت شکار رفته بود، داشت رد میشد، دید ابری اومد از بالا سرش رد شد، از شدت تبفر و فخر فروشی رو کرد به ابر، گفت کجا میری؟ همینجا ببار، اینجا نباری، هر جا بباری مملکت منه. از چین تا اسپانیا مرزهای خلافت عباسیه، این قدرت، این عظمت. اون سالی که امام هادی رو میخواد ذلیل کنه این ملعون، فقط طبق تاریخ 90,000 نفر سپاهیان متوکل در بغداد و سامرا دستور داد یه روز ملی، به قول خودشون روز تاجگذاری جناب خلیفه، روز خلافت جناب خلیفه، دستور داد که لشکریان جمع بشن، ارتشیا بیان، سان میخواد ببینه. 90,000 سرباز اومدن. 1400 سال پیش کل جمعیت دنیا 80 میلیون هم نبوده. 90,000 سرباز جمع کرده، دستور داد به سربازان هر سرباز بره عراق، آخه گلستانی نداره که، هر سرباز یک توبره گل، برگ گل جمع کنه بیاره تو میدون مرکزی شهر بغداد خالی کنه. 90,000 توبره گل، فکر کنید اینایی که کاشون رفتن ایام گلابگیری غمسر، دیدین این کیسه ها رو چجور گلا رو قرار میدن تو این کیسه ها، فکر کن 90,000 کیسه گل اینجا خالی بشه چقدر میشه. صدا کرده ابن الرضا رو، آقای امام هادی بیاید، شما هم دعوت دارید، روز به خلافت رسیدن ماست، ارتش میخواد رژه بره، شما هم بیاید سان ببینید. امام فرمودن منو معاف کن، من کاری ندارم باشم. گفت نه نمیشه، باید بیاید. حضرت رو به زور و اجبار کشوندن به مرکز شهر رو، فکر کن 90,000 کیسه گل ریخته شده، یه تپه کوهی از گل درست شده، یه راه درست کردن خلیفه بره اون بالا وایسه رو تپه گل، از رو گلا نگاه بکنه، داره قدرت نمایی میکنه به امام هادی، ما اینیم. امام هادی علیه السلام اون پایین ایستاده بودن، اشاره کرد که ابن الرضا شما هم تشریف بیارید بغل دست من. حضرت فرمودن معاف کنید، من گفت نه نمیشه، باید بیاید. دست امامو گرفتند و آروم آروم امام هم رفت بالا دست این گلها و کنار خلیفه ایستادند و اشاره کرد اینا به قول امروزی ها رژه برن، حرکت کنن. 90,000 سرباز 1400 سال پیش با دم و دستگاه شروع کردن به رژه رفتن. رو کرد به امام هادی علیه السلام، گفت آقا چطور میبینید این سربازای ما رو؟ حضرت فرمودن ما هم سربازایی داریم، میخواین سربازای ما رو هم ببینی؟ شروع کرد به لرزن، شما هم سرباز دارین؟ تمام حسادت و تر دزد، همیشه باید بترسیدی که چرا؟ دزدی کرده، مال غیر رو ورده تو خونش، هر آن باید منتظر باشه یا پلیس یا صاحب مال پیدا بشه مالشو بخواد بگیره. تمام این ترسی که از امام هادی داشت این بود، نکنه امام هادی یه روزی اراده کنه این قدرتش رو بگیری، حق امام هادی بوده این غصب کرده. امام فرمودن که سربازان تو رو دیدیم، ما هم سربازانی داریم، میخوایی ببینی؟ اشاره کرد شما هم سرباز داریم؟ بله، نشون بدید آقا. حضرت دستان مبارک رو آوردن جلو چشمان این، حرکت دادن، این چشم ملکوتیش به اصطلاح باز شد. خودش تعریف میکنه، چون قش کرد وقتی این صحنه رو دید، متوکلی که همه از اون میترسید قش کرد افتاد. وقتی به حال آوردن گفتن جناب خلیفه چه شد؟ گفت وقتی که دست ابن الرضا از جلوی چشمان من حرکت کرد، دیدم از زیر خود عرش تا طبقه هفتم زمین جن و ملک جلوی ابن الرضا دارن دست بالا گذاشتن، احترام گذاشتن، دارن حرکت میکنن. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و خازن جنان و خازن دوزخ و همه فرشتگان، هر چقدر فرشته داریم لا یحصا، همه جلوی امام هادی مثل مور ذلیلن. حضرت فرمودن ما را به دنیای تو کاری نیست، دست از سر ما بردار، ما اراده کنیم این قدرت ها رو داریم. تو 90,000 سرباز داری؟ نفهم، من یکی از فرشتگانی که در خدمت منه اراده کنه خودتو 90,000 سربازت رو زمین میبلعه. این قدرت ماست، ولی ما به دنیای تو کاری نداریم. حق ما رو غصب کردی، حق جد ما رو غصب کردید، حق مادر ما رو غصب کردید. بذارید ما داریم به زندگیمون میرسیم، به عبادتمون میرسیم، به کارمون. میدونید بنی عباس علت بقاء حکومتشون دو چیز بود. اینا نخستین سلسله‌ای بودن که دیوان سالاری رو از ایرانیان فرا گرفتند. دو تا قدرت داشتن بنی عباس. قدرت نظامیشون مال ترکان بود، ترکان ترکمنستان. قدرت نرمشون به اصطلاح مال ایرانیا بود. سیستم حساب و کتاب و نظام دست ایرانیا بود. تمام کارهای دوائر دولتی و دیوان سالاری دست ایرانی ها بود. ارتش و فرماندهان ارتش و قدرت نظامی در اختیار ترکان بود. ترکان خونریزی که مثل آب خوردن زن و بچه مردم رو از دم تیغ میگذروند. این دوتا ابزار رو داره. گفتم محدوده خلافتش کجاست؟ یک طرف چین، یک مرز اسپانیا. اسپانیا در منتهی علیه غرب اروپاست، چین در منتهی علیه شرق آسیاست. این حکومتش. افریقا یکی از استانهای خلافت عباسیه، کل قاره افریقا، کل قاره، نه کشور مصر و سودان، نه، یکی از استانهای اونها محسوب میشد. با این قدرت باز چشم نداشتند امام هادی علیه السلام رو ببین. دعوت کرده بود، مهمانی داده بود، یه جوانی رو از واقفیه. واقفیه میدونید دیگه، اینها به اعتقاد به امامت حضرت رضا و اینها ندارند و مسخره میکردند ائمه شیعیان رو، امام رضا و امام جواد و اینها رو مسخره میکردند. دستور داده بود یه روز مهمانی نهار داده بود، بزرگان عمرا سرلشکرا همه جمع شدن، امام هادی رو هم دعوت کرد. طبق معمول میخواد امام رو به قول خودش مچل بکنه. دستور داده بود به این جوانه که واقفی، گفته بود یه سله هنگفتی بهت میدم، اگه بتونی ابن الرضا رو تو مجلس به قول ما سبکش کنی. اینا اومدن سفره غذا رو بکشن. این میخواست این جوانک به عنوان کسانی که پذیرایی میکنه، هر ظرفی رو که میورد میومد جلو در دیدید مهمان میاد اول جلو بزرگتر میگن ببرن. این مثلا سینیه، مثال میگم، چای میورد میرفت جلوی حضرت هادی علیه السلام، تا حضرت میخواستن دست بلند کنن سینی رو میکشید بغل دستی تعارف میکرد. میخواست امام رو ذلیل کنه تو چشم مرد. یک مرتبه، دو مرتبه، امام بار سوم سر بلند کردن، فرمودن که به بغل دستیشون از عمرا ارتش بود، فرمودن متوکل اینو احضار کرده ما رو خار کنه تو چشم جمع. این جوان بیچاره نمیفهمه امروز این غذایی رو که سفرهشو داره خودش میچینه، از این غذا نمیتواند بخورد. آقا سفره رو چیدند و غذاها رو هم آوردن و دسرا رو آوردن و این جوان گفت منم برم دستمو بشونم بیام. این بغل دستی امام که از معاونین به اصطلاح خلیفه بود برگشت، میگه خودم، میگه تو دلم گفتم که بیا. ابن الرضا دیدی پیشگوییش غلط از آب در اومد، این رفت دست شم شست، الان میاد نهار شم میخوره میره. یک مرتبه این جوان که رفت بیرون، یک کسی دوید فریاد زد جوانک، اسمشو برد جوانک بود و مادرت رو پشتبون داشت رخ پن میکرد، با صورت از پشتبون خورد زمین. خوش به حال کسی که بفهمه این جوان نفهمی کرد اولش، ولی خودش فهیم بود، نرفت سمت مادر، برگشت اومد رو به امام هادی کرد، گفت من میدونم دعای شماست، اومدم عذرخواهی کنم، اومدم توبه کنم. حلی توبه، برای من توبه هست؟ منو میبخشید؟ امام علیه السلام فرمودن بخشیدیم، گذشتیم. این جوان شیعه 12 امامی شد. انتم اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار، شما هستید. این متنیست که خود شما یاد دادی در معرفی ائمه، خود شما ریشه کرمید. چی بهتر از این که یکی توی مجلسی ما رو به اصطلاح کنف کنه، مسخره کنه؟ خوشحال نمیشیم اگه دم در بخوره زمین؟ نمیگیم حقش بود؟ اومده امام رو جلوی کل بزرگان و عمرا سنگ رو یخ کرده، مسخره کرده. امام نفرینش نکرد، خداست سر جای حق نشسته، اما بنازم به معرفتش. تا گفتن مادرت با صورت از پشت بام داشت رخت پهن میکرد خورد زمین، نرفت دنبال مادره، اومد ریشه رو میدونه کجاست، اومد گفت آقا شما حلال کنید، شما ببخشید. این احاطه امام است بر احوال مردم، احاطه امام هر زمانی بر مردم اون زمان همین شکله برادر. امروز هم امام زنده این زمان حضرت مهدی علیه السلام احاطهشون بر احوال ما بیشتر است از احاطه خود ما. یکی از غلامان حضرت اومده زن و بچهش رو از شهرستان، به قول امروزی یا به قول ما از یک کشور دیگه، از اصفهان اینا هم اومده بودن، یه روز بچهش رو قلمدوش کرده بود، اومد از جلوی امام علیه السلام رد بشه. امام هادی علیه السلام ابن الرضاست دیگه، اینا کجایی هن اصالتن؟ زبان ائمه چی بوده؟ عربیه دیگه. همچی که رسید جلو امام، این بچه قلمدوش پدره بود، داشت کج و منوج میشد. امام علیه السلام به لحجه فارسی، به لحجه اصفهانی فرمودن بچه رو بگی نیفته. این جا خورد، آقا شما عرب زبان بودید، فارسی، اونم لحجه اصفهانی. تو همین حین یه غلام دیگری از عمله خود بنی عباس بود، این اومد رد بشه دنبال یه آدرسی میگشت. امام هادی علیه السلام برگشتن، گفتیم عمله و اکره بنی عباس ترک بودن، برگشت به زبان ترکی آدرس رو به اون بابا داد. این جوان برگشت گفتش به ترکی از امام پرسید که به قول امروزی، به قول ما، سن ترش سن. این غلامه میگه من تعجب کردم، رو کردم به امام هادی علیه السلام، گفتم شما از کجا این زبان رو بلدید؟ امام فرمودن ما 75 زبان در آن واحد میتوانیم با من. ما امامیم، اگر یه ترکی سوالی براش پیش بیاد، فارسی بلد نباشه، عربی بلد نباشه، ما باید بتونیم پاسخ او رو بدیم، ما حجت خدا هستیم، فصل الخطاب در نزد ماست. از امام سوال شد آقا فصل الخطاب، فصل الخطاب که میگن یعنی چی؟ امام فرمودن یعنی هر کس، هر جنبنده ای، هر انسانی، هر زبانی که داشته باشه، امام علیه السلام باید بتونه با اون زبان با او حرف بزنه. اگر سلیمان نبی منطق و طیر میدانست، با پرندگان صحبت میکرد، با جانوران صحبت میکرد، ما با جانوران و چرندگان و پرندگان و انسانها و ملائک و فرشتگان و با همه اونها میتوانیم ارتباط برقرار کنیم، تکلم کنیم به زبان مادری خود اونها، به زبان مادری خود اونها. این امامه، احاطه امام به حال مردم این چنینه. پس امروز هم احاطه امام زنده زمان ما، نوه بزرگوار امام هادی علیه السلام، بر من و شما این چنین. خوش به حال معرفت اون جوانی که گفتم واقفی بود، دشمن بود. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. تمام این دردها برای چی بود؟ حسادت. حسادت. متوکل ملعون تب کرد، 2 هفته تو بستر افتاد، یه زخم ناجوری هم بدنش زد. هر چی طبیب آوردن، از هند طبیب آوردن، از ایران طبیب آوردن، از عراق طبیب آوردن، هیچ داروی افاقه نکرد. مادرش گفت من شفای بچه‌م رو امروز میگیرم. گفتن چطور؟ گفت شما کاری نداشته باشید. نذر کرد 10,000 دینار طلا، یعنی 10,000 سکه طلا، برای سلامتی امام هادی علیه السلام نذر کرد. امشب نذر کرد، صبح متوکل ملعون از جا بلند شد. شدت حسادت و دشمنی رو ببین. اما از اون ور همین دشمن قسم خورده، همین حسود، همین ملعون میدونه دردش رو، درمانش رو کجا باید پیدا بکنه. مخفیانه 10,000 دینار گذاشت تو کیسه، توسط یکی از خادماش فرستاد برای امام هادی علیه السلام. آقا جان ما نذر کرده بودیم این پسر فلان فلان شده ما شفا پیدا کنه، ما این رو نذر شما کردیم. حضرت دست نزدن به اون پول، اون پول رو همونجوری گفتن بذارید توی انبار. این ملعون خوب شده، سرپا شده. جاسوسانش خبر آوردن چه نشستی که ابن الرضا داره پول جمع میکنه که اسلحه تهیه بکنه، مردم رو، شیعیان رو علیه تو تحریک کنه، قیام کنه. اومد بلند شه از جا، مادر اومد گفت کجا؟ گفت شنیدم ابن الرضا. گفت ابن الرضا کاری نکرده، ابن الرضا کاری نکرده، من نذر کرده بودم 10,000 درهم، من به او دینار من به او دادم. گفت چرا؟ گفت بدبخت، اگه نذر نکرده بودم که تو سقط شده بودی که. حالا این آدم فهمیده که سلامتی و بازیافت سلامت خودش رو مدیون همون کسی است که تمام عمرش رو وقف کرده که او رو از چشم مردم بیندازد. چه کار کرد؟ نقشه مسموم کردن امام رو کشید. حسادت ببین، معدن علم، معدن کرم، معدن همه خیرها در دست امام، نمیتونه ببینه. نقشه کشید، فرستاد مأمورین رو شبانه، نردبون گذاشتن، در نزدن در خونه امام هادی رو. این سنت از اون روزگاری که بدون اذن وارد شدن بر در خانه دختر رسول الله در میان امت جاری شد. نردبان گذاشتن شبانه، از دیوار بالا رفتن. حضرت هادی علیه السلام یک مرتبه دیدن چراغ به دست گرفته تو حیات داره میاد جلو. جوان مراقب باش از بالای دیوار نیفتی پات بشکنه، چراغ آوردم برات، اگه در میزدی خودم درو باز میکردم بروت. حالا چه حالی میشه اون سرباز؟ اون سرباز دستور بهش دادن برو از دیوار بپر بالا، بپر توی صحن خانه بدون این که متوجه بشن. صاحب خونه چراغ آورده که اون سرباز جوان از بالای پشت بام نیفته پاش بشکنه. انتم اصول الکرم، جوان اگر حاجتی داری در خونه این امام کریم برو، این هدایتگر زنده برو. آمدن خونه امام رو وارسی کردن، بررسی کردن، دیدن خبری نیست. اون 10,000 سکه رو پیدا کرد و این چیه؟ و اینو مادر خلیفه فرستاده بوده برای پولا رو برداشتند و بردند و ساعتی بعد دو مرتبه برگشتند. حضرت فرمودن دیگه چی میخواید از ما؟ خلیفه احضارتون کرده، برای چی؟ کاری نکردیم نصف شبی، احضار کرده همین ساعت بیاین. همین ساعت امام هادی رو کشاندن وارد کردن. نیمه شب گذشته بود، دید متوکل ملعون مست لایعقل، بساط شراب جلوی چشمان امام زمان خودش. شراب خبیث‌ترین خبائثه، کثیف‌ترین نجاست‌ها و کثافت‌هاست. اون ملعون شراب خورده بود، تهوع کرده بود، استفراغ کرده بود، امام رو آورده. حالا همین حجتی رو که سلامتی خودش رو هم مدیون اوست، به امام هادی اشاره میکنه، بیا شما هم لبی تر کن. امام علیه السلام فرمودن گوشت و پوست و استخوان ما بریست از این خوراکی، از این نوشیدنی، نمیشه، لبی باید تر بکنی. امام فرمودن منو معاف بدار، من نمیتونم، هر کاری میخوای بکنی بکن، اما من لب به شراب نمیزنم. گفت حال که لب به شراب نمیزنی شعری بخوان حال ما رو بهتر بکن. امام رو به عنوان یک تغنیگر، یک غنا کرده میخواد وادار بکنه در حضور جمع امام رو سبک کنه. امام علیه السلام فرمودن من از شعر چیز زیادی نمیدانم. گفت نمیشه ابن الرضا، گفتی شراب نمی نوشم معافت کردم، ولی باید شعر بگیم و شنگولیم سر حال بشیم. امام هادی علیه السلام اشعاری رو تلاوت کردند که اون اشعار باعث شد مستی از سر او پرید، نشست تا به صبح گریه کرد، به ظاهر پشیمان شد، اما باز کار خودش رو کرد، نقشه خودش رو عملی کرد، مسموم کرد امام هادی رو. روز شهادت امام هادی علیه السلام عصری داشتم مطالعه می کردم، روز دوشنبه بوده، همچین که جسد امام هادی رو بعد از شهادت برای غسل و کفن خارج کردند که در سامرا در حیات منزل خودش دفن بکنن، دیدن یکی از دختر خانم های امام داره جیغ میزنه، سیحه میزنه. چه روز شومی است روز دوشنبه برای آل محمد. یک روز روز دوشنبه جد ما رسول الله رو از ما گرفتن، پشت درب خانه مادر ما فاطمه مستجمع شدن. امروز هم جسد پدر ما امام هادی علیه السلام رو در روز دوشنبه دارن تشییع می کنن. دلها بسوزد برای اون روز که زینب کبرا هم فرمود حسین را روز جمعه شهید نکردند. برادرم سید الشهدا رو روز دوشنبه، اون زمانی که اومدن سقیفه تشکیل دادن، پشت درب خانه ما آمدن، سید الشهدا رو هم در اون روز ما از دست دادیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.